مثلا این اختلاف بنی امیه و قریش سر چه چیزی بوده؟ سر همون یه استخونه که استخونه این چیزاست. و یه سوال دیگه هم داشتم، قضیه خالد ولید که شما گفتین، آیا مسلمین عزیزم این کار رو کردن با چیزا؟ یعنی ببخشین کافران با مسلمین هم کار رو انجام دادن؟
باریکالله، خوب سوالی کردی عزیزم، ممنونم. اجازه بدید توضیح بدم خدمتت، چون مطلب مهمه داریم توضیح بدم. عرض میکنم خدمت، ممنونم از شما، خوب سوالی کردم. نفرمایید که بنی امیه و قریش، چون از قواعد قریش پنج شعبه بودن، اینها می توانیم بگوییم بنی امیه و عرض کنم که بنی عباس، یا اینا به صورت قبیله باید تقسیم بکنیم، بنی هاشم، بنی امیه، بنی هاشم، چون هاشم و امیه پسر عمو هستن، بنابراین بچه های بنی امیه و بنی هاشم اینا پسر عمو هستن، هر دو قریش هست. اینها هر شبت که در رقابت بودند از روزگار قدیم، بنی امیه مردمانی ثروتمند بودند، تاجر بودند، بنی هاشم مردمان فقیری بودند. بنابراین وقتی یک کسی پیدا شد از بنی هاشم گفت من پیغمبرم و بیان به حرف من گوش کنید، اینها تن زدند. بزرگ اینها ابو سفیان بود، ابو سفیان ابن حرب ابن امیه، تن زدن، گفتن آقا ما زیر بار این نمی رویم و اینها. و هر شبت که قصد جان این بعد از مرگ ابو طالب، خواستن بکشن محمد رو که گریخت، از مدینه گریخت. پیشا پیش هم ابو طالب سفارش کرده بود به اهالی مدینه و اینها تشریف بردن به مدینه و این داستان ها شد و جنگ علیه بنی امیه آغاز شد. اما سرانجام قدرت رو بنی امیه گرفتن، یعنی بعد از این که هر شبت که داستان علی شد و جنگ بین علی و معاویه که از بنی امیه بود، اونها گرفتن قدرت رو و این بنی هاشم به قدرت نرسیدن تا پایان حکومت اسلام در بغداد که المستعصم بالله هست توسط هلاکان کشته شده. این بنی هاشم ناله میکردن و گریه میکردن و زاری میکردن و عرض شد که نق میزدن و خمس میگرفتن و اینها نرسیدن، چون پشتیبانی اشراف عرب رو نداشتن، پشتیبانی مردم رو نداشتن، بیشتر پادوها و اسرا و گداها و اینا طرفداری اینا رو میکرد. یعنی این که عرض شد که تا صد و قریب ده سال قریبا بنی امیه بودن، بعد به دست بنی عباس افتاد. اینا هر ستا به سرعمو بودن، بنی عباس ادامه دادست اینا، یعنی به دست این عرض کنم اولاد ابو طالب چیزی نیفتاد از این داستان خلافت. این است که اینا با هم دشمن بودن بر سر قضایا، قضای قدرت. یعنی وقتی علی شکست خورده و چیز شده، حسن آمده و پول گرفته سهم پدرش رو واگذار کرده از خلافت به معاویه و داستانش رو چند بار گفتم خدمت. بعد حسین آمده و از کنم اونجور شده، بعد عرض می شود که کسانی دیگر بودن که آمدن که اینها نامهاشون رو بردن بارها خدمت. زید ابن علی ابن الحسین باز اومده و جنگ کرده که بگیره کشتنش و از شبت که اینها مرتب چیز میکردن، ادعای میکردن و سرکوب میشدن اینها. این یک داستانی بود. اما مطلب دوم صحبتون مهمتر بود. ببینید تا زمانی که مسلمین در مدینه در مکه بودن و محمد ادعای رسالت میکرد، دیده نشد که اینها بیاین و اموالی از اینها بگیرن، دیده نشد که اینها بیاین کسی از اینها بکشن. و وقتی هم اینها رفتن بیرون از مکه، به طوری که خونم خدمتون گفتن خدای را سپاس که اینها رفتن و ما رستیم، یعنی راحت شدیم از دست اینها. اما اینها رفتن در مدینه و اونجا عرض میکنن که سپاه تشکیل دادن و شروع کردن به راهزنی. این بیچاره بازرگانی میکردن، تجارت میکردن، اونها راهزنی میگفتن شغل ما حلال، ما از طرف الله هستیم، شما کافر هست. دیده نشد اونها بیان اموال اینا رو بگیرن، حتی یک موردش هم نداری. دو مورد آمدن که انتقام بگیرن، به انتقام بدر که اینا رفتن راهزنی اونها رو بکنن، اموال ابو سفیان و قریش رو که همه مردم مکه در اونجا سهمی داشتن در این کاروان ها، اینا رفتن بزنن و قافله رفته بود. نیروی کمکی که ابو سفیان خواسته بود آمده بود، جنگ بدر مشهور است، بدر الاولا، اینا زدن و عرض کنم که 780 نفر از بزرگان قریش رو کشتن. به انتقام این جنگ احد اتفاق افتاده است که اونها اومدن انتقام بگیرن، 80 چند تا از این مسلمان‌ها کشتن. اما بیشتر تهاجم از اینها بوده، یعنی این 34 غزوی که حضرت کرده است که غزو یعنی جنگ برای گرفتن پول اموال، دو تا اینها تدافعی بوده، یکی جنگ خندق بوده یکی جنگ احد، بقیه اینا حمله میکردن اموال اونا رو بگیرن. یعنی بازرگانی و تجارت حرام بوده، راهزنی حلال. حالا شما فکرشو بکنید داستان چگونه بود. و این عربایی هم که جمع کرده بودن به اطراف خودشون و بعد اومدن به ایران و اینها، به اینها گفته بودن آقا شما اگر برنده بشوید در بهشتید، زنهای زیبا ایرانیان رو میگیرید، اسبای زیبا، ثروتها، طلاهای خراسان، آذربایجان، سرزمینهای مراتع خوب ایران رو میگیرید، بهشتید. اگرم کشته شدید که داستان اون حوری 80 متری و شیر شتر و اون داستان علنا نمیدونم عسل و بعد بساط است، پس عرب چیزی نداشت از دست بده. بنده باور نمیکنم نیروی جنگی عرب بیشتر از 12,000 نفر بوده باشه، چون مرد جنگی اینقدر نداشتن، قبایل عرب اینقدر نبودن که بتوانن 100,000 مرد جنگی تجهیز بکنن. اما هر یکی از اینها به صورت یک بمبی بود واقعا. چیزی نداشت از دست بده، کشته میشد میرفت به بهشت، هر شبت که هر طرف که شبت کشته سود اسلام است. آقا کشته بشی حوری کلمتری و اینا هر شب هم باکره میشه، عرض میشود که اون داستان بندبستات شیر و شکر و شکر که نمیدونستن چیه، شیر و همون شیر شطور و اون عسل و بندبستات هست و در دوتا درخت سدره و توبا اینا میشینی پاشت پا دراز میکنی و به حوری برمیدی و جای خوبی است، خونک که سدره خوب، اگر هم که ویروز بشی تو بازم تو بهشتی. بعد چیزی از دست نمیدی که آقا شما یه همچی باوری رو داشته باشی، یعنی از بطون عقل و فکر و اندیشت به باور باشی، هیچ کس شما نمیتونه شما بنازه یک لشکری بشه. حسن بصری میگوید در این جنگ هایی که رفتیم به سیستان و حمله کردیم اموال اینا رو بگیریم و اینها، یک عربی بود اسمش هم برده، میگه من نایده بودم یه مرد برابر مثلا 100 مرد یا 1000 مرد، تو اون روز به چشم خودم دیدم که این فلان عرب اونچنان میکشت از این کفار ایرانی که من باورم نمیشد یه نفر بتونه قوادم کشی بکنه. این فرصت به دست ما آمده است که یک بازنگری بکنیم به تاریخ. آقا وقتی که یک حکومتی میاد و چنین حرفایی میزنه و چنین احکامی رو بر جامعه حاکم میکنه، ما باید موشکافی کنیم. آقا این مصیبت بزرگی که آمده، این خسران و زیان بزرگی که متوجه جامعه ما شده، حداقل بایستی که این راهگشایی رو بکنه که ما بتوانیم تحلیل تاریخی بکنیم، دردهامون رو بشکافیم که دوباره دچار این داستان نشویم. اینا حقایق امور هست که من میگم خدمتتون. یکی از اینها که بنده اینجا میگم از مخترعات خودم نیست، هرگز من چنین کاری نمیکنم. یعنی تا به امروز هیچ کس نیومده بگوید که فلان مطلبی که فلان گفت خطا بود یا اشتباه بود یا از خودش گفت، اینا همه حقایق تاریخی است. خاک گرفته، ماست مالیدیم، به بزرگواری خودمون بخشیدیم، زیر سبیلی رد کردیم، خوباش رو دیدیم، تفسیرهای خوب کردیم. یک تفسیرهای این عرفای ایران کردن بر این حکایات قرآن که آدم تعجب میکنه، گفت هزلها جد است نزد عاقلان، جدها هزل است پیش هازلان. از بس به جد گرفتن و از خانه گفتن که خواهم ثابت کنی چیز خوبی هست، یه چیزهایی واقعا تو در تو، یه تفسیرهایی که اصلا از ذهن نویسنده قرآن هم نمیگذشت این حرفا. ایرانی های بیچاره و بزرگواری خودش. حالا که به تله افتادیم و به این چاه افتادیم و بیرون آمدن از این چاه میسر نیست، حداقل یک دانش اندوزی بکنیم، حقایق رو ببینیم. آقا ما که بودیم، چه بودیم، چه رفت داستان چیست، آقا این همه جنایت از برای چیست، چرا ما انقدر پریشان هستیم، چرا همیشه گرفتار و فراری هستیم، چرا همیشه زندانی عقیدتی در کشور ما هست، چرا همواره هیچ کس داره حقی نیست در اون جامعه.